ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی جمعه 18 مهر ماه 1393 برابر با 10 اکتبر سال 2014 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با هوای حدود 15 درجه در اینجا و حدود 22 درجه هم در تهران. با آرزوی اینکه روز جمعه خوبی را پشت سر گذاشته باشید، از حالا به مدت 45 دقیقه در مجله شامگاهی با شما هستیم. همکارانم مطالب و گزارش‌های مختلفی برای شما تهیه کردند که در این مجله می‌شنوید. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در مجله شامگاهی چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو می‌شنویم از بابک غفوری آذر. با سلام به شما.
ممنون آقای فاطمی. با سلام به شما و با سلام به همه همراهان و شنوندگان رادیو فردا. آکادمی نوبل جایزه صلح سال 2014 را به طور مشترک به ملاله یوسفزی، دختر نوجوان پاکستانی، و کایلاش ساتیارتی، وکیل مدافع هندی اهدا کرد. این آکادمی نروژی روز جمعه در بیانیه‌ای با اعلام این خبر گفته که این جایزه را به خاطر کوشش این دو نفر برای مقابله با سرکوب کودکان و افراد جوان و همچنین دفاع آنها از حق تحصیل تمام کودکان به این دو نفر داده است. این جایزه 1,100,000 دلاری روز 10 دسامبر برابر با 19 آذر ماه در شهر اسلو به برندگانش اهدا خواهد شد. ملاله یوسفزی 2 سال پیش به دلیل فعالیت‌هایش در زمینه دفاع از حق تحصیل دختران مورد حمله طالبان قرار گرفت. کایلاش ساتیارتی نیز از مدافعان حقوق کودکان در هند است. او 60 سال سن دارد. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، روز جمعه از احتمال تمدید مذاکرات هسته‌ای خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای عراقچی گفته است احتمال همه چیز، حتی تمدید مهلت مذاکرات پس از 3 آذر ماه وجود دارد. او گفته است زمان به سرعت در حال گذر است و هنوز ناامید نیستیم تا 3 آذر به نتیجه برسیم. معاون وزیر امور خارجه ایران با اشاره به مذاکرات 3 جانبه میان محمد جواد ظریف، کاترین اشتون و جان کری در هفته پیش رو در وین گفته است اگر در این دور به نتایج کافی نرسیم، قطعاً تا 3 آذر ماه هم به نتیجه نهایی نمی‌رسیم. آقای عراقچی همچنین گفته است مذاکرات به جاهای حساس رسیده است. فعالان سوری میگویند گروه خلافت اسلامی یا داعش روز جمعه پیشروی‌های بیشتری داخل شهر کوبانی داشته است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است، نیروهای گروه خلافت اسلامی یک مرکز فرماندهی نیروهای کرد را تصرف کردند. این نهاد ناظر بر تحولات سوریه گفته با تصرف این محل و سایر پیشروی‌های گروه خلافت اسلامی، همکنون دست کم 40% شهر کوبانی در اختیار این گروه است. با این همه یک مقام نزدیک به نیروهای کرد با رد تصرف مرکز فرماندهی توسط داعش به خبرگزاری رویترز گفته در این محل نبرد سنگینی در جریان است. همزمان با این پیشروی‌ها، فرستاده ویژه سازمان ملل از ترکیه خواست تا به داوطلبانی که خواستار کمک به نیروهای کرد هستند اجازه عبور از مرز بدهد. به گفته استفان دیمیستورا، دست کم 500 نفر غیر نظامی همچنان داخل شهر کوبانی هستند و بین 10 تا 13 هزار نفر نیز در مناطق اطراف این شهر در معرض حمله داعش هستند و احتمال قتل عام آنها وجود دارد. وکیل مدافع محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران، صدور حکم مجازات حبس و جزای نقدی برای موکلش را تایید کرد. محمد رضا نادری در گفتگو با خبرگزاری ایرنا بدون اعلام جزئیات بیشتر درباره حکم آقای رحیمی، صرفاً از صدور حکم محکومیت حبس و جزای نقدی برای او خبر داد. او در همین حال اخبار منتشر شده درباره محکومیت محمد رضا رحیمی به 14 سال حبس و پرداخت 4 میلیارد تومان جزای نقدی را نادرست خواند. و به گفته وزیر کشور ترکیه، در درگیری‌های 4 روز گذشته در 35 شهر این کشور دست کم 31 نفر کشته و 360 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اوکانالا، وزیر کشور ترکیه که روز جمعه در آنکارا سخن میگفت، افزود که 5 نفر که به گفته او تروریست مسلح بودند نیز توسط نیروهای امنیتی آن کشور کشته شدند.
خبرها را از بابک غفوری آذر شنیدید. نگاهی داشته باشیم به دستور کار مجله شامگاهی. مقامات آمریکایی میگویند 40% از شهر کردنشین کوبانی در شمال سوریه به تصرف نیروهای خلافت اسلامی درآمده است و سازمان ملل هم بیمناک از کشتار اهالی این شهر است. در تماس مستقیم با گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه آخرین تحولات کوبانی را جویا می‌شویم. مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در مهلت تعیین شده به نتیجه میرسد یا خیر؟ عباس عراقچی میگوید احتمال همه چیز و حتی تمدید مذاکرات وجود دارد. گزارش و گفتگویی در این باره خواهید شنید. سوء قصد در سراوان، نیروی انتظامی میگوید شماری از عاملان این عملیات را دستگیر کرده است. نگاهی به این ماجرا. امروز 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. از تیر ماه پارسال تا تیر ماه امسال 825 نفر در ایران اعدام شدند. گزارشی به مناسبت این روز خواهید شنید. خبرهای ورزشی هم بخش دیگری از مجله شامگاهی امشب است و در نیمه دوم مجله شامگاهی مثل هر جمعه مجله جامعه را خواهید شنید. با ما بمانید. موفق شدیم که تماس تلفنی مستقیم با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه رو برقرار کنیم. امیدوارم که ایلیا صدای ما رو داشته باشه. آقای جزایری سلام، صدای ما رو شما دارید؟
بله آقای فاطمه، سلام خدمت شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای جزایری، آمریکا گفته است که گروه خلافت اسلامی 40% از کوبانی را تصرف کرده و ممکنه این شهر سقوط کنه. آخرین خبرهایی که شما راجع به این موضوع دارید چی است آقای جزایری؟
آقای فاطمه، منابع کرد میگن امروز مربع امنیتی شهر کوبانی به تصرف نیروهای خلافت اسلامی در اومد. مربع امنیتی همون منطقه است که مرکز اداره محلی شهر کوبانی در اون قرار داره و ادارات اصلی این شهر. در صورتی که این مرکز به تصرف گروه خلافت اسلامی در اومده باشه، به این معنی هست که زندان شهر هم به تصرف این گروه در اومده. زندان شهر در اون تعدادی از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی که قبلا توسط مخالفان مسلح بشار اسد رئیس جمهور سوریه یا کردها دستگیر شدن در اون زندانی شده بودند. این زندان در منطقه مهم قرار داره، منطقه‌ای که به هر کس اون رو تصرف کنه راه رو براش باز میکنه تا به مناطق دیگه شهر دسترسی داشته باشه. البته منابع کردی این اخبار رو تکذیب میکنن، میگن تصرف تا الان صورت نگرفته و نیروهاشون در حال مقاومت هستن و جنگ خیابان به خیابان و خانه به خانه در منطقه اصلی شهر کوبانی در جریان هست. اما به هر حال اخبار موثق حاکی از این هست که نیروهای خلافت اسلامی پیشرفت مهمی داشتن امروز در شهر کوبانی.
در همین حال حملات هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا دیروز و امروز هم ادامه داشت. این حملات به چه صورته و چطوره که به نتیجه نمیرسه آقای جزایری؟
آقای فاطمی، حملات به این نتیجه نمیرسه به خاطر اینکه شمار نیروهایی که دارن از شهر دفاع میکنن زیاد نیستن، به علاوه اینکه تسلیحاتشون کم هست و رو به پایان هست. بارها نیروهای کردی که در شهر دارن از این شهر محافظت میکنن خواستار این شدن که اسلحه بهشون برسه و تا الان اسلحه جدیدی به اونها نرسیده. حملات هوایی امروز اینطور که منابع آمریکایی گفتن شمال و جنوب شهر کوبانی مواضع گروه خلافت اسلامی در این شهر را هدف قرار گرفتن. دو ساختمان بسیار مهم بمباران شدن. این ساختمان‌ها به تصرف گروه خلافت اسلامی در اومده بود منهدم شدن. خسارت‌های بشری به گروه خلافت اسلامی اینطور که منابع آمریکایی میگن وارد اومده. اما شمار زیاد نیروهای مهاجم و همچنین خودروهای زرهی که در اختیار دارن باعث میشه که اینها هر چند کند اما پیشروی‌های خودشون رو ادامه بدن.
سازمان ملل از ترکیه خواسته است که مانع قتل عام اهالی کوبانی بشه و ابراز نگرانی کرده که فاجعه‌ای مثل سربرنیچا در اونجا رخ بده. آمریکا هم انتظار مشابهی از ترکیه داره. آیا احتمال دخالت ترکیه وجود داره؟
ترک‌ها شرط و شروطی برای مداخله دارن. شرط‌های خودشون رو قبلا مطرح کردن. به ویژه سه شرط اصلی: ایجاد منطقه پرواز ممنوع و منطقه مرزهای خودشون با سوریه برای که آوارگان در اون اسکان داده بشن و همچنین مسلح کردن مخالفان مسلح بشار اسد. الان ترک‌ها در پی این هستن و اگر این شرط‌ها به عملی نشه و جامعه جهانی اون رو نپذیره، به نظر نمی‌رسه که وارد فاز نظامی بشن. با اینکه فشار جامعه جهانی ادامه داره، از نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه همطور که در خبرها هم داشتیم و قرار هست هفته آینده آمریکا یک هیئت نظامی به آنکارا بفرسته تا به مقام‌های ترکیه بستر چگونگی ورود نظامی به کوبانی مذاکره کنه، اگر این مذاکرات به نتیجه برسه البته.
متشکرم. ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، روز جمعه و پیش از مذاکرات هسته‌ای هفته آینده در وین گفته است که در صورت به نتیجه نرسیدن این مذاکرات، احتمال همه چیز حتی تمدید مذاکرات وجود داره. در این مورد نوشین سید حسینی گفتگوی کرده است با علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران، و نخست درباره احتمال تمدید مذاکرات هسته‌ای پس از ضرب العجل سوم آذر ماه پرسیده است. علی واعظ:
به هر حال مهلت مذاکرات تا 24 نوامبر هست و این مهلت هم تمدید پذیر نیست. اگر که قرار باشه وقت اضافه‌ای به مذاکرات افزوده بشه، لازم هست که در واقع مذاکراتی صورت بگیره در مورد که اون وقت اضافه شامل چه شرایطی خواهد بود و برای چه مدتی خواهد بود. و طبیعی هست که مذاکره کنندگان با توجه به اینکه گزینه‌های جایگزینی که در مقابل مذاکره و ادامه مذاکره وجود داره از هیچ جذابیتی برخوردار نیست، علاقه داشته باشن که به گفتگوها ادامه بدن. اما سوال اصلی این هست که آیا طرفینی که سر میز مذاکره نیستند، یعنی کنگره آمریکا و برخی تندروها در ایران، به اونها این مهلت و این اجازه رو خواهند داد که بتونن به گفتگوها ادامه بدن یا نه؟ و به گمان من پاسخ به این پرسش خیر هست، جز این که مذاکره کنندگان بتونن نشون بدن که لااقل به پیشرفت‌های سیاسی قابل توجهی در مذاکرات نائل شدن که اون توجیه بکنه اضافه کردن وقت اضافه رو به مذاکرات.
از طرف دیگه روسیه هم خیلی فشارش رو زیاد کرده و میگه که حتماً تا ضرب العجل نهایی باید مذاکرات بین ایران و شش قدرت جهانی به نتیجه برسه. تا الان روسیه همچین اظهار نظرهای قاطعی نکرده بود و ساکت بودش. به نظر شما یه دلیل خاصی برای این رویکرد تازه روسیه وجود داره؟
ببینید، روس‌ها به هر حال منافع متضادی رو دنبال می‌کنن در این مذاکرات. از یک طرف رفع این بحران به طور کامل برخی از منافع روسیه رو به خطر می‌ندازه، برای اینکه بازگشت ایران به بازار انرژی و امکان اینکه ایران بتونه در صحنه صادرات گاز به اروپا با روسیه به رقابت بپردازه برای روسیه نگران کننده است. و از طرف دیگه روس‌ها مایل نیستن که این مذاکرات به شکست بیانجامه و دست غرب رو برای مداخله بیشتر در خاورمیانه و حتی یعنی مداخله نظامی باز بکنه. بنابراین گاهی به نعل میکوبن و گاهی به میخ و گاهی صحبت میکنن از اینکه مذاکرات حتما باید به نتیجه برسه و گاهی هم صحبت میکنن از اینکه چندان امیدی به نتیجه رسیدنشون نیست. واقعا دو طرف اصلی این منازعه ایران و آمریکا هستند و ما باید تمام توجهمون رو معطوف به این بکنیم که در گفتگوهای دو طرفه و دو جانبه بین ایران و آمریکا چه میگذره. و به همین لحاظ هست که دیدار هفته آینده در وین بین ایران و آمریکا بسیار مهم و سرنوشت‌ساز هست. تقریبا به طور قطع میشه گفت در این مرحله که فرصت برای این که قرارداد کاملی که شامل تمام جزئیات اجرایی باشه رو احتمالاً نمیشه دیگه تا 24 نوامبر نهایی کرد. اما اون چیزی که میشه بهش امید بست این هست که طرفین بتونن بر مشکلات اصلی فائق بیان و در اون صورت راه رو باز بکنن برای اینکه توجیه سیاسی کافی برای ادامه مذاکرات، حالا به مدت چند هفته یا چند ماه، برای نهایی کردن جزئیات رو پیدا کنن.
نظرات علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران را میشنیدید.
جامعه. مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
و در ادامه مجله شامگاهی از رادیو فردا به چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش میکنیم و مجله را با گزارشی درباره سوء قصدها در سراوان ادامه میدهیم.
کوبانی هنوز 40% به تصرف داعش در نیومده. کسانی که این آرزو رو دارن آرزوشون رو به گور میبرن و تبدیل میشه مرگ براشون. کوبانی هرگز تصرف داعش در نمیاد، چون اقوام من که یک کرد ایرانی هستم در کوبانی با داعش دارن میجنگن.
انتقاد من از رسانه‌های آمریکایی کانادایی که چرا مقاومت دختران کوبانی که نمودی دیگری داره به تصویر نمی‌کشند و هیچ گزارشی یا عکسی از مبارزه این دخترای با شهامت تصویر نمی‌شه.
سلام، من می‌خوام به آمریکا و ائتلاف این رو بگم. ائتلافتون چی شد؟ این خون آشاما وارد شهر کوبانی شدن و مردم رو به خاک و خون می کشن. شما نظاره گرید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از همه شنوندگانی که با پیامگیر تلفنی رادیو فردا تماس گرفتند. ساعت 19:17 است به وقت تهران. مجله شامگاهی را با گزارش دیگر پی می‌گیریم. 2 روز بعد از کشته شدن 4 عضو نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، فرمانده نیروی انتظامی این استان می‌گوید که عاملان این عملیات را به کمک مردم منطقه دستگیر کرده. مهرداد قاسمفر گزارشی دارد در این باره.
تعدادی از عاملان قتل 4 مأمور نیروی انتظامی در شهرستان سراوان دستگیر شدند. این خبر را فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد. روز پنجشنبه 1 درجه‌دار نیروی انتظامی در یکی از پاسگاه‌های شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان کشته شد، در حالی که خبرگزاری‌های داخل ایران دلیل مرگ این درجه‌دار را درگیری با اشرار ذکر کرده‌اند. هدایت الله میر مرادزهی نماینده سراوان در مجلس ایران دلیل این امر را انفجار یک بمب کار گذاشته شده در خودرو اعلام کرد. روز چهارشنبه گذشته نیز حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان اعلام کرده بود که 3 مأمور این نیرو در حین گشت زنی در منطقه سراوان کشته شدند. این ماموران به گفته آقای رحیمی به دنبال یک تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های پلیسی سراوان مبنی بر ایجاد مزاحمت عده افغان برای چند خانواده در یکی از روستاهای این شهرستان به محل مورد نظر اعزام شده بودند. آنگونه که رضا حسین‌بر تحلیلگر مسائل منطقه سیستان و بلوچستان میگوید ماجرا به چند روز قبل از این درگیری باز میگردد.
ببینید، ماجرا از اونجا آغاز شده که اول یک حمله شده به یک پاسگاه و در اون پاسگاه یک ماشین با 600 کیلوگرم مواد منفجره در اونجا انجام شده و حدود 70 نفر هم از نیروهای جیش الامر در این درگیری دست داشتند که مربوط به چند روز پیشه. بعد از اون یک حرکت دیگری انجام می شود به این صورتی که گروه جیش العدل در واقع با یک استراتژی فریب نیروهای جمهوری اسلامی رو میکشونه به یک منطقه و در آنجا بهشون حمله میکنه که 3 نفر از ماموران انتظامی کشته میشن. بهانه هم این میشود که مثلا تعدادی از افغانها به مردم در یک روستا دارن تجاوز میکنن. وقتی که اون 3 نفر کشته میشوند، جمهوری اسلامی طبیعی است که نیروهای دیگر خودش رو بسیج میکنه برای قروب کردن منطقه و دستگیری اونها. اون افراد اصلی هم که از منطقه خارج میشوند ولی یک گروه پشتیبان اونها به منطقه آسپیچ مجدداً حمله میکنند، چون میدونند که نیروهایی که به کمک پاسگاه‌های دیگر می‌روند از این منطقه آسپیچ هستند.
در حالی که فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان حسین رحیمی گفته است مأموران در ادامه عملیات به دنبال حضور و همکاری گسترده مردم با نیروی انتظامی شماری از عوامل وابسته به اشرار را شناسایی و در یک عملیات هدفمند و ضربتی آنها را دستگیر کردند، رضا حسین‌پور تحلیلگر مسائل این منطقه از ایران معتقد است
گروه جیش العدل این حرکت ها رو سازماندهی کرده. تا اینجا تقریبا اطمینان کامل هست و کسانی رو هم که جمهوری اسلامی میگوید که دستگیر شده اند، اینها آدم هایی هستند که مطلقا ارتباطی با گروه های مسلح ندارند. گروه های مسلح کارهای خودشون رو انجام دادند و بلا فاصله هم از منطقه خارج شدند.
با این همه به گفته فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان بعد از دستگیری این افراد، گروهی دیگر در تلافی این اقدام با موشک و راکت روز پنجشنبه پایگاه آسپیچ سراوان را مورد هدف قرار داده و یک نفر از ماموران انتظامی را کشته و یک تن دیگر را مجروح کردند.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
825 مورد اجرای مجازات اعدام در یک بازه زمانی یک ساله از تیر ماه سال گذشته تا تیر ماه امسال آخرین آماری است که از شمار اعدام‌ها در ایران منتشر شده و امسال هم 10 اکتبر برابر با 18 مهر ماه روز جهانی مبارزه با اعدام در حالی فرا رسیده که انتقادها از ایران در این باره همچنان ادامه دارد. اونطور که بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران میگویند، شمار اعدام‌ها در ایران در سال جاری میلادی رشدی نگران کننده داشته است. مهتاب وحیدی راد به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام گزارشی دارد که در ادامه میشنویم.
روز 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نامگذاری شده. مجازاتی که بر اساس حقوق بین الملل و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تنها میتواند برای جرائم جدی و سنگین اجرا شود. میثاقی که ایران هم از سال 1354 خورشیدی عضو آن است. و این در حالی است که به گزارش سازمان عفو بین الملل ایران بالاترین سرانه اعدام را در جهان دارد. بهار دیویس پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره میگوید
در سال 2013 مجموعاً ما شاهد یک افزایش 15% در تعداد اعدام‌ها در سطح جهان بودیم که دو کشور ایران و عراق نهایتاً مسئول این افزایش بودند. بنابراین یک بار دیگه بعد از چین می‌بینیم که ایران مقام دوم را دارد در اجرای مجازات اعدام.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران میگوید در یک بازه زمانی یک ساله از تیر ماه سال گذشته تا تیر ماه امسال دست کم 825 نفر در ایران اعدام شدند. رقمی که احمد شهید آن را نگران کننده می‌داند. در گزارش او آمده دست کم 8 تن از افرادی که در سال جاری میلادی اعدام شدند در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند که این موضوع تعهدات ایران را در رابطه با کنوانسیون حقوق کودک نقض می‌کند. ایران این گزارش را یک جانبه غیر واقعی و فاقد اعتبار حقوقی توصیف کرده است. احمد شهید چندی پیش درباره نحوه تهیه گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران به رادیو فردا اینطور گفت.
من موارد رو با دقت بسیار بررسی کردم، چرا که کیفیت و صحت اطلاعات برای من بسیار مهم بوده. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل سابقه ای طولانی داره، دست کم 30 یا 40 سال. بنابراین من برای تهیه این گزارش کاملا دقیق عمل کردم و این گزارش شامل اطلاعاتی معتبره.
produced have been quite credible with regard to the information that is contained in them.
مقام‌های جمهوری اسلامی با دفاع از عملکردشان در زمینه استفاده از مجازات اعدام می‌گویند حدود 70% اعدام‌ها در ایران مربوط به جرایم مواد مخدری است و بالا بودن شمار اعدام‌ها به این علت است که ایران در صف اول مبارزه با قاچاق مواد مخدر است. در حالی که نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل میگویند قاچاق مواد مخدر جرم جدی و بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در این باره میگوید
در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو اون هست در ماده 6 گفتند که اعدام تنها و تنها میتواند برای جنایات بزرگ اعمال بشه و هرگز قاچاق مواد مخدر و بسیاری از جرائم دیگری که در جمهوری اسلامی متاسفانه برای اونها حکم اعدام صادر میشه در شمار جنایات بزرگ نیست.
بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد هم حدود یک ماه پیش در گزارش سالیانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران از شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کرد و گفت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به وعده‌هایش در زمینه حقوق بشر عمل نکرده است. و آنطور که هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران میگوید شمار اعدام‌ها در سال جاری میلادی روندی فزاینده داشته است.
جمهوری اسلامی ایران همچنان پیشاهنگ اجرای اعدام‌های وسیع و گسترده در سطح جهانی می باشه و همچنان رتبه اولش رو نسبت به نرخ جمعیتش حفظ کرده. امید بود که با روی کار آمدن دولت آقای روحانی تجدید نظر در این روند بسیار وحشتناک بشه، اما متاسفانه دیدن که این روند حتی تشدید هم یافته و این سال میلادی هم که داره به پایان میره به نظر میاد که رکورد
بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین الملل درباره شمار اعدام ها در جهان، ایران پس از چین دومین کشور جهان است و امسال هم 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در حالی فرا رسیده که انتقادها از ایران در زمینه استفاده از مجازات اعدام همچنان ادامه دارد.
گزارشی بود از مهتاب وحیدی راد به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام. و حالا می‌رسیم به خبرهای ورزشی همراه با فریبرز قریب.
تیم ملی فوتبال ایران در اولین دیدار تدارکاتیش در اردوی لیسبون عصر جمعه مقابل تیم اشتوریل پرتغال به میدان رفت و در پایان با 2 گل به برتری رسید. سردار آزمون و علیرضا جهانبخش گل‌های ایران را در نیمه دوم این مسابقه به ثمر رساندند. تیم ایران خود را برای رقابت‌های جام ملت‌های آسیا که دیماه سال جاری در استرالیا برگزار می‌شود آماده می‌کند. طبق برنامه تیم فوتبال ایران دومین دیدار تدارکاتی خود را در اردوی پرتغال روز سه‌شنبه مقابل تیم سرشناس بنفیکای لیسبون برگزار خواهد کرد. تیم فوتبال ایران در گروه سوم جام ملت‌های آسیا در استرالیا با قطر، امارات و بحرین هم گروه است. به گزارش خبرگزاری فارس، بازیکنان تیم فوتبال استقلال تهران روز جمعه در شهر ایروان ارمنستان با حضور در سفارت آمریکا در این کشور در مورد مقدمات سفر خود به آمریکا اقدام کردند. تیم استقلال قرار است در یک سفر تدارکاتی به آمریکا چند دیدار دوستانه با تیم‌های باشگاهی لس‌آنجلس برگزار کند. تیم استقلال تهران با سفر به ارمنستان هم در مورد ویزای سفر به آمریکا اقدام می‌کند و هم روز یکشنبه با تیم شیراک این کشور یک دیدار دوستانه برگزار خواهد کرد. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا به بهانه بازی‌های جام ملت‌های آسیا 2015 در مطلبی به بررسی قدرت‌های 4 تیم اول این قاره پرداخته است. AFC عملکرد تیم‌های ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و ایران را در جام جهانی 2014 زیر ذره بین برده و نوشته ژاپن و کره در برزیل عملکرد خوبی نداشتند، اما کارنامه استرالیا و ایران به مراتب بهتر بود. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا عملکرد شاگردان کارلوس کیروش در جام جهانی را مثبت ارزیابی کرده، اما خاطر نشان ساخته ایران برای موفقیت در جام ملت‌ها باید استراتژی دفاعی خود را به تاکتیک تهاجمی تغییر دهد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو شنیدید همراه با فریبرز غریب. در این فرصت دوستان شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم. شما میتونید در تماس با این شماره نظرات خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. این شماره هست 20420221122112. 20420221122112. و تا لحظات دیگر میرسیم به بخش دوم مجله شامگاهی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است به وقت ایران، برابر با 18 به وقت مرکزی اروپا. به بخش دوم مجله شامگاهی رسیدیم. سپاسگزاریم از دوستانی که همراه ما بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مثل هر جمعه برنامه هفتگی جامعه رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها را از مینا بهارمست میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. فعالان سوری میگویند گروه خلافت اسلامی یا داعش روز جمعه پیشروی‌های بیشتری داخل شهر کوبانی داشته است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است، نیروهای گروه خلافت اسلامی یک مرکز فرماندهی نیروهای کرد را تصرف کردند. این نهاد ناظر بر تحولات سوریه گفته است که با تصرف این محل و سایر پیشروی‌ها، گروه خلافت اسلامی هم‌اکنون دست کم 40% شهر کوبانی را در اختیار دارد. با این همه یک مقام نزدیک به نیروهای کرد با رد تصرف مرکز فرماندهی توسط داعش به خبرگزاری ها گفته است که در این محل نبرد سنگینی در جریان است. همزمان با این پیشروی ها فرستادی ویژه سازمان ملل از ترکیه خواست تا به داوطلبانی که خواستار کمک به نیروهای کرد هستند اجازه عبور از مرز بدهد. به گفته استفان دیمسرا دست کم 500 غیر نظامی همچنان داخل شهر کوبانی هستند و بین 10,000 تا 13,000 نفر نیز در مناطق اطراف این شهر در معرض حمله داعش قرار دارند و احتمال قتل عام آنها می رود. به گفته وزیر کشور ترکیه در درگیری‌های 4 روز گذشته در 35 شهر این کشور دست کم 31 نفر کشته و 360 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه افکانالا، وزیر کشور ترکیه که روز جمعه در آنکارا سخن می گفت افزود که 5 تن که به گفته او تروریست مسلح بودند نیز توسط نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. او همچنین از کشته شدن 2 پلیس در این درگیری ها خبر داده است. ترکیه در روزهای اخیر صحنه درگیری های گسترده میان کردها با پلیس در اعتراض به سیاست دولت این کشور در جلوگیری از کمک کردها به شهر کوبانی در سوریه بوده است. به گفته وزیر کشور ترکیه در جریان درگیری های 4 روز گذشته در این کشور بیش از 1,000 نفر هم بازداشت شدند. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز جمعه از احتمال تمدید مهلت مذاکرات هسته‌ای خبر داد. به گزارش خبرگزاری های ایران آقای عراقچی گفته است که احتمال همه چیز حتی تمدید مهلت مذاکرات پس از 3 آذر ماه وجود دارد. و افزوده است که زمان به سرعت در حال گذر است و هنوز ناامید نیستند تا 3 آذر به نتیجه برسند. معاون وزارت خارجه ایران با اشاره به مذاکرات 3 جانبه میان محمد جواد ظریف، کاترین اشتون و جان کری در هفته آینده در وین گفته است که اگر در این دور به نتایج کافی نرسند قطعا تا 3 آذر ماه به نتیجه نهایی نخواهند رسید. آقای عراقچی همچنین گفته است که مذاکرات به جاهای حساسی رسیده است. یکی از مسئولان وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی ایران از وجود بیش از 9,500,000 نفر بیکار در ایران خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا سپهری رئیس مؤسسه کار و تامین اجتماعی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت کار با اعلام این خبر تعداد افراد شاغل را در ایران 22 میلیون نفر اعلام کرده. صندوق بین‌المللی پول هم در تازه‌ترین گزارشش از وضعیت اقتصادی ایران نرخ بیکاری در سال جاری میلادی را 11.6% اعلام کرده و گفته است که ایران در سال‌های آینده با افزایش میزان بیکاری روبرو خواهد بود. و آکادمی نوبل جایزه صلح سال 2014 را به طور مشترک به ملاله یوسفزای دختر نوجوان پاکستانی و کیلاج سادیارتی وکیل مدافع هندی اهدا کرد. این آکادمی نروژی در بیانیه‌ای گفته است که این جایزه را به خاطر کوشش این دو نفر برای مقابله با سرکوب کودکان و افراد جوان و همچنین دفاع آنها از حق تحصیل تمام کودکان با آنها داده است. این جایزه 1,300,000 دلاری روز 10 دسامبر 19 آذر ماه در شهر اسلو به برندگانش اهدا خواهد شد. ملاله یوسفزای 2 سال پیش به دلیل فعالیت‌هایش در زمینه دفاع از حقوق تحصیل دختران مورد حمله طالبان قرار گرفت و او همکنون 17 سال دارد و در بریتانیا زندگی می‌کند. کایلاش ساتیارتی نیز از مدافعان حقوق کودکان در هند است. او همکنون 60 سال سن دارد.
خبرها را از مینا بهارمس شنیدید. میرسیم به برنامه هفتگی جامعه همراه با بنیامین صدر. من در اینجا با شما دوستان خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
جامعه سلام، بنیامین صدر هستم. امروز در غیاب همکارم فهیمه خضر حیدری همراه شما هستم با مجله جامعه این هفته. در این برنامه نگاهی داریم به یک خبر از یک روزنامه در تهران. خبری با این عنوان: زنگ خطر مصرف مخدرهای صنعتی از سوی دانش آموزان به صدا درآمد. اما پیش از اون که به بررسی چرایی و پیامدهای اعتیاد جوانان به مواد مخدر صنعتی بپردازیم، اجازه بدید که چند خبر دیگر رو با هم مرور کنیم. نمایندگان مجلس در ایران تصویب کردند که هر گونه تبلیغ درباره پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری ممنوع است. نمایندگان مجلس در ایران سه‌شنبه 15 مهر ماه در جریان بررسی طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت ایران با اصلاح برخی از مواد این طرح موافقت کردند. در ماده 3 این طرح آمده که موارد آموزشی و ضروری برای دوری از تهدید سلامتی جسمی و روانی مادر و کودک از شمول این قانون مستثناست. رئیس نهمین کنگره سرطان شناسی بالینی در ایران میگوید که در حال حاضر بیش از 500,000 نفر در کشور سرطان دارند و بر اساس آمار سالانه بیش از 100,000 تن نیز به شمار مبتلایان به سرطان در ایران افزوده می شود. اسدالله علی دوستی روز چهارشنبه 16 مهر ماه گفت که سرطان پس از بیماری های قلبی عروقی و حوادث 3 دلیل مرگ در ایران است و 4 جایگاه را از نظر شمار مبتلایان در بین بیماری ها دارد. در ایران 50% از سرطان‌های شایع مربوط به دستگاه گوارش است و از میان سرطان‌های دستگاه گوارش سرطان معده بیشتر گزارش می‌شود. اما نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ایران میگوید که بر اساس آمار وزارت بهداشت در بسیاری از مناطق ایران مصرف خوراکی الکل به وفور دیده میشود، به گونه ای که در حال حاضر بیش از 200 میلیون لیتر انواع مشروبات الکلی که در داخل به صورت غیرقانونی تولید شده یا به صورت قاچاق وارد ایران شده است در دسترس مصرف کنندگان است. به گفته حسن تأمینی لیچایی نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، این نگرانی بین تولید کنندگان الکل وجود دارد که الکل‌های تولید شده آنان وارد چرخه مصرف مشروبات الکلی شود. به گفته او در تولید مواد الکلی باید ماده تلخ کننده استفاده شود که پس از آن الکل به شکل مستقیم غیر قابل مصرف خوراکی خواهد شد. اما با توجه به گرانی این ماده، بسیاری از تولید کنندگان الکل در ایران از آن استفاده نمی کنند که منجر به شیرین بودن الکل شده و در برخی موارد در تهیه مشروبات الکلی به صورت غیر قانونی استفاده می شود. هفته گذشته 14 مهر ماه روزنامه جمهوری اسلامی از به صدا در آمدن زنگ خطر مصرف مواد مخدر صنعتی از سوی دانش آموزان ایرانی خبر داد. این روزنامه به استناد گزارش‌های رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر نوشت که 1% دانش آموزان تجربه مصرف انواع مواد مخدر را دارند و 0.4% اونها نیز معتاد به شیشه هستند. این خبر در حالی منتشر میشه که بر اساس گزارش‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 1386 میزان مصرف مواد مخدر صنعتی 3% بوده که در حال حاضر به 26% رسیده. اما ماده مخدر صنعتی چیست و چه تفاوتی با دیگر مواد مخدر می‌کند؟ علی جزنی، کارشناس سوء مصرف مواد مخدر در تهران.
از مصرف مواد مخدر مثل تریاک و هروئین مصرف عمدتاً رفت به طرف مواد رواندرمان و وقتی که فروشندگان و عرضه کنندگان احساس کردن که اسم هروئین شاید خودش یه مقدار ترسناکه و بعضی ها رو بترسونه و بازدارندگی ایجاد کنه، این آقایون اومدن و با یک مقدار فلنسالات شیمیایی روی اون ماده اولیه هروئین که دی استیل مورفین هست، در حقیقت هروئین رو از حالت گرد یا پود به قول خودشون تبدیلش کردن به سنگ یا حالت کریستال و عرضه کردن. من یک بیماری داشتم، ایشون میگفت وقتی که من برای اولین بار تراک رو با معرفی یکی از دوستانم مصرف کردم، ازش پرسیدم که آقا این چیه که منو با 4 تا دود اصطلاحا نشئه کرده، گفتن که این تریاک پاکستانیه، مورفین هم نداره، احتیاط هم نداره و شما تازه میتونید به کمک این احتیاط خودت رو به تریاک هم ترک کنید.
مسعود، جوانی که خودش درگیر با مصرف انواع مواد مخدر بوده، درباره اینکه کی متوجه شده که معتاد شده میگه که خودش هم نفهمیده که چه زمانی مبتلا به بیماری اعتیاد شده.
این خاصیت مواد مخدره، هرگاه گفت در طی یه پروسه زمانی مثلا 6 ماه 7 ماه ممکنه شخص متوجه بشه که داره کم کم گرفتار میشه، ولی چیزی که راجع به کرک شیشه به کار میبرن اینه که حتی همون دفعه اول هم اگر مصرف کنی احتمال اینکه شما برای همیشه گرفتار شده باشی وجود داره. من روحیات خاصی دارم که از نوجوانی عادت شده بود تو وجود من. مثلا من گرایشات عرفانی داشتم، عذر میخوام، نمیدونم چقدر میشه باز حرف زد، ولی خب من با سکس خیلی درگیری داشتم و میدونستم که مواد مخدر یه آب سردی هست برای این بعد من از یه مدت دیدم که تبعات این مواد مخدر بسیار بیشتر از پرداختن به سکس هست. شیشه دقیقا میگن که وقتی مصرف میشه تا 48 ساعت به هیچش خواب نمیدیم.
اما چرا دانش آموزان و جوانان خودشون به استقبال بیماری اعتیاد میرن و جذابیت مصرف مخدر برای اونها در چیست؟ فاریا بارلاس، روانشناس بالینی، مقیم لندن به این پرسش پاسخ میده.
خیلی از افرادی که درون ریز هستن و الزاماً شاید نمیتونن عواطف و احساساتشون و سرخوردگیشون رو هم حتی میتونیم بگیم ابراز بکنن، به مکانیزم‌های دفاعی دیگه مثل اعتیاد به مواد مخدر که باعث میشه افراد از واقعیت بیرونی خودشون جدا بشن رو میارن. یه مسئله مهم دیگه ای هم که هستش علاوه بر این دیسکونکت شدن که باز جوانها رو تحت تاثیر قرار میده، این مسئله ساپرشن و محدودیت‌های زیادی هستش که از سوی حاکمیت برای مردم اعمال میشه. این باعث میشه که مردم و مخصوصا جوانها همیشه در حال واکنش نشون دادن باشن، همیشه در حال یک حالت دفاعی و حالت سرکش داشته باشن در مقابل هر چیزی که حس میکنن یک المنت زورگویی درش داره که متاسفانه در ایران هم زیاد هستش. این سرکشی یا یک این واکنش نشون دادن به دلیل این هست که میخوان حس کنترل بر روی مسائل شخصی خودشون رو به دست بیارن و در بسیاری مواقع به صورت یه سری رفتارهای زیان‌آور این که فرد بر روی خودش اعمال میکنه. ما این رو در مورد جراحی‌های زیبایی که در ایران هم می‌بینیم به صورت یک مشکل به نظر من با این مسئله مواجه هستیم، یعنی نمیتونیم یک اعتدال داشته باشیم، یعنی یک تعادل درستی وجود نداره. هر کدوم از این رفتارهای مکانیزم دفاعی اگر از حد خودش خارج بشه خشونت محسوب میشه. در مورد اعتیاد که اصلا مسئله حد هم وجود نداره، اصلا اعتیاد به نفس خودش رفتاری هستش که افراد وارد یک سیکل معیوبی میشن که نمیتونن از اون جایی که هستن خیلی راحت در بیان.
اما کسی که به مصرف مواد مخدر روی میاره چه دورانی رو تا اعتیاد کامل سپری میکنه؟ علی جزنی:
هیچ کس با یک بار مصرف معتاد نشده، اما اضافه میکنیم که تمام معتادان به همون مصرف دفعه اول شروع کردن. وقتی که فرد در فاز اول تجربه و آشنایی رو گذروند میره در فاز دوم که اصطلاحا ما بهش میگیم که دوران طلایی، که البته این وقت تسمیهش هم اینه که در این فاز فرد به تعبیر خودشون داره لذت مواد رو میبره و هنوز نوبت در واقع تاوان دادن نرسیده. نرسیده، بعد ممکنه که یک ماه بعد از گذروندن دوران طلایی بشه یک موساد تمام عیار. متقابلا یک تعدادی رو هم ما داریم که شاید سالها به تعبیر خودشون در همین فاز طلایی که مونن، اما قطعا بعد از گذروندن دوران طلایی که فرد میره تو فاز دیپندنس یا وابستگی، اگر الان کسی بیاد بگه آقا من میتونم تفریحی کنترل شده مصرف کنم، ما بهش میگیم که از نظر ما غیر ممکنه، که ماهیت مواد اعتیادآور اینطوری ایجاب میکنه که فرد دیگه نمیتونه در این مصرف کنترل شده و یا تفریحی یا تفننی خودش اصطلاحا بمونه. دیر یا زود خواسته و ناخواسته میره در فاز سوم، زمان فاز اعتیاد و وابستگی.
افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی بین دانش آموزان ایرانی در حالی نگران کننده شده که عوارض این نوع مواد مخدر به گواه کارشناسان به مراتب بیشتر از مواد مخدر طبیعی و سنتی است. از اینکه با من در برنامه جامعه این هفته همراه بودید سپاسگزارم. هفته خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.